با تشکر از حضور تمام اعضای شرکت کننده این جلسه، ادامه پرسش و پاسخ خودمون رو دنبال میکنیم و با تشکر هم از خانم بهی به خاطر جوابای کاملی که میدن. مینا از نشریه فریاد بی‌صدا خواهش کنیم که سوال خودشون رو مطرح کنن.
میخواستم بدونم این شخصیت هایی که نام بردیم از چه طریقی با کمپین آشنا شدن؟
از معمولا این شخصیت های بزرگ دنیا از طریق، یعنی یک بخشش از طریق خانم شیرین عبادی که خودشون یکی از حامیان اولین این کمپین بودن صورت گرفته. ایشون در سفرها و سخنرانی هایی که در اکثر نقاط دنیا دارن این کمپین رو معرفی میکنن و این کمپین وقتی معرفی میشه از طرف اون، کسانی که دوستداران صلح و برابری هستن به این کمپین علاقه من میشن و حمایت میکنن و تونستن توجه تعداد زیادی از این افراد رو به این کمپین جلب کنن. خانم شیرین عبادی.
آقای
بدرودی،
خواهش میکنم از نشریه آقای بدرودی نشریه
بشریه خواهش کنم کمپین خودتون رو مطرح کنیم. خواستم بپرسم آیا کمپین دارای ختمش خاصیه؟
نخه، چون کمپین به دلیل اینکه حزب یا سازمانی نیست و ایدئولوژی خاصی هم نداره، فقط هدف کمپین یک هدف حرکت اجتماعی و هدفمنده برای تغییر قوانین نابرابر در ایران.
خانم
پوردلی،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواستم بدونم آیا جمع‌آوری امضا در ایران خطراتی هم برای فعالین داره یا نه؟
بله، 100%. همینطور که میدونیم و در جراید و رسانه ها میشنویم و میخونیم که همیشه فعالیت کمپین با مخالفت و درگیری های نیروهای انتظامی و امنیتی با برخوردهای خشونت آمیز روبرو هستند و به دلیل اینکه رژیم این حرکت اجتماعی و جمعی کمپین رو معمولا تبلیغ علیه نظام میدونه و این کار رو به نیتی اعلام کرده و غیر قانونی اعلامش کرده، کار کمپین رو متاسفانه.
خانم مینا
بفرمایید. می‌خواستم ببینم به نظر شما کمپین یک حرکت سیاسی است؟
کمپین یک حرکت سیاسی در واقع نیست. شاید بعدا به یه حرکت سیاسی تبدیل شه، ولی الان در واقع کمپین یک حرکت اجتماعی، جمعی و هدفمنده برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و خواستار مطالبات به حق زنان است.
آقای
متین، لطفاً
سوال خودتون رو مطرح کنید.
بله، همونطور که توی فرمایشاتتون الان شنیدم، فرمودید که فعالین این کمپین مورد ضرب و شتم پاسداران یا ارگان‌های دولتی قرار گرفتن و نظر مشخص من اینه که آیا اصلا کلاً این حکومت مخالفتش با این کمپین به چه صورت است؟ برای چی مخالفت داره؟
بله، همینجوری که هممون میدونیم رژیم جمهوری اسلامی از بعد به پیدایش و تولدش با هر گونه حرکتی که در جهت آگاهی رسانی باشه وحشت داره و سرکوب میکنه و رژیم میخواد این فعالیت زنان و مردان رو به یک اقدام علیه امنیت ملی تقلیل دهد، یعنی برسونه به اونجایی که بگه این حرکت یه حرکت امنیتی هستش و وقتی که برای فعالین زن یا مرد فرق نمی‌کنه حکم طلاق و زندان و شکنجه رو میده، میخواد این ثابت کنه و به افکار عمومی بقبولونه که حرکت اینا یه عده افرادی شرور و ضد انقلاب و ضد مردم هستن و با این حرکت میخواد به مردم اینو به افکار عمومی در واقع رایج بده که این آدما آدمای خوبی نیستن، اینا اصلا ضد انقلاب و مردم و دین هستن.
خواستم بدونم آیا تا حالا از فعالین دستگیر یا زندان شدن؟
بله، این سوالی که اصلا جوابش اینه که به طور مستمر این دستگیری‌ها، زندان‌ها و حکمایی که به اینا داده میشه اصلا روزانه است در واقع و ما برای نمونه میتونیم از خانم سربندی و خانم کوفدشتی که دو نفر از فعالین کمپین هستن که در ژانویه 2007 در ایستگاه مترو در واقع داشتن جمع‌آوری امضا می‌کردن از مردم، اینا با برخورد خیلی خوشایندانه توسط دو تا از مامورای امنیتی دستگیر شدن و بعد از 24 ساعت بازجویی به قید ضمانت آزاد شدن که باز متاسفانه از طریق سایت ما اطلاع پیدا کردم، سایت کمپین 1,000,000 امضا که برای اینا دوباره به دادگاه انقلاب احضار شدن و به صورت خیلی خیلی غیر منتظرانه و ناعادلانه حکم 3 سال حبس رو با 10 ضرب شلاق برای این دوتا خانوم ها صادر کردن.
آقای بدیلوس،
خوی سوال خودتون مطرح کنید. میتونم بپرسم ویژگی برجسته این کمپین چیه؟
در واقع ویژگی این کمپین در حقیقت اینه که صدای خاموش زنانو به فریاد تبدیل کرده. صدای خاموش زنان که پشت درهای بسته میسوختن و میساختن به یک فریاد جهانی تبدیل کرده. این بزرگترین به نظر ویژگیه. و یکی اینکه این جنبش زنان ایران همونطور که در قسمت قبلی گفتم باعث شده که رو جنبش‌های دیگر اجتماعی ما تأثیر مثبتی بذاره و میدونیم جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان همچنان و همرزم همه در یک صف متحد در اومدن با جنبش زنان که در کمپین 1,000,000 امضا هستن. و ویژگی دیگرش من احساس میکنم اتحاد بین انواع گروه‌ها و اندیشه هاست. یعنی کمپین موفق بوده که تمام گروه های زنان مختلف، مردان مختلف با ایدئولوژی و خط مشقای سیاسی که دارن بذارن کنار و اون حداقل نقطه مشترکی که دارن روش کار کنن و این اتحاد اندیشه ها خیلی مهمه در این ویژگی که کمپین داره.
آقای
متی،
خانم مینا، خواهش میکنم سوال خودشون مطرح کنن.
آیا بعد جمع شدن 1,000,000 امضا کار کمپین تموم میشه؟
نه، در سوال قبلی هم که آقای شفایی توضیح دادم که جمع‌آوری امضا فقط یک فاز کار کمپین هستش و یکی از اهداف محوریش هستش، زیرا این کمپین هدفهای دیگری داره که یعنی پیشبرد این طرح با اهداف چند جانبه صورت میکنه. فعلا در راستای اولین طرح هستش کمپین.
آقای متین از نشریه بهاران، خواهش کنم سوال خودتون مطرح کنید.
بله، من سوال کنکریتی داشتم دو این مسئله که 1,000,000 امضا، وقتی حالا 1,000,000 یا 2,000,000 یا بیشتر یا کمتر، نمیدونم از خودم بر من توضیح بدین که باید 1,000,000 بشه یا بیشتر بشه، کل وقتی این ارقامی رسی که مورد نظر هست به کجاها ارسال خواهد شد؟
ما کمپین 1,000,000 امضا در واقع حد نصاب 1,000,000 امضا رو در نظر گرفته که ما میدونیم که الان آمار دقیقی کمپین نداده و قرارم نیست این آمار رو فعلا در رسانه ها بگه تا به اون حد نصاب برسه و کارش به اون کاری که یعنی در نظر داره برسه، بعد ارقام و آمار رو اعلام میکنه. ولی معمولا یعنی در واقع این کار کمپین بعد از جمع‌آوری 1,000,000 امضا قرار این امضاها به مجلس ارسال بشه.
آقای شفایی از نشریه آزادگی، خواهش می‌کنم سوال خودتون رو مطرح کنید.
اصلا شما اسم مجلس آورد.
بعد
سوال من اصلا عوض شد، ولی سوال جدید در مورد شده. فکر می‌کنید وقتی 1,000,000 امضا شده مجلس، آیا مجلس کاری می‌تونه انجام بده؟ آیا مجلسی گرانقدری هست؟ حرکتی می‌تونه بکنه؟ بعدش هم من حتی شنیدم که در حد اگه 10,000 امضا باشه هم بایستی مجلس روش عکس العمل بده. و چرا اینا 1,000,000 امضا رو دنبالش هستن؟
خب بنابراین جواب سوال شما اینه که وقتی که اینا در نظر گرفتن که 1,000,000 امضا در واقع این امضا یعنی این مشارکت بیشتر مردم رو نشون میده، تعداد امضاهای بیشتر نشون میده من شما و دیگران همه هم صدا شدیم با این کمپین. بعد این حد نصاب 1,000,000 امضا خیلی تفاوت داره با ارقام 10,000 تا امضا. ولی متاسفانه ما میدونیم که ما دارای مجلس و نظامی هستیم در مملکتمون که حتی اگر این قوانین و خواسته های به حق زنان به مجلس ارسال بشه، با حقوقدانایی که کمپین خودشون از حقوقدانای زیادی هستن، یعنی حامیان این کمپین حقوقدانای زن زیادی در ایران هستن که با اونا مصاحبه شده و در واقع بعد از جمع‌آوری این امضا به مجلس اینا متاسفانه جواب منفی دادن. این حقوقدانان گفتن با اینکه این مطالبات کاملا به حق وقتی وارد مجلس میشه، در مقابل در واقع مجلس هیچ تکلیفی در مقابل این خواسته های مدنی نداره و اگرم بیاد یه نظر اصلاحی به این قوانین نگاه کنه میتونه در تصویبش، حتی اگر تصویبم به اون مرحله شانس بیاریم که تصویب کنه، میتونه وتو بشه و بارها دیدیم که مجلس هر قانونی رو تصویب کرده توسط شورای نگهبان شورای مصلحت نظام و در نهایت ولایت فقیه رد شده و وتو شده.
خانم مینا از نشریه فریاد بی صدا، لطفا سوال خودتون رو بپرسید.
می‌خواستم بدونم که شما از چه زمانی فعالیتاتون رو با کمپین آغاز کردید؟
من تقریبا حدود یعنی از شروع فعالیت کمپین، من افتخارم اینه که جزو شاید حامیان اول و امضا کننده اول نبودم، ولی از کسایی بودم که خیلی زود فعالیت هم با کمپین شروع کردم و یکی شاید میتونه از افتخارات من در این راه باشه، حدودا یک سال از شروع تولدش.
خانم پوردلیر از شبکه مدافعین حقوق بشر، لطف کنید سوال خودتون رو بپرسید.
هدف شما از جمع‌آوری برای کمپین چیه؟
چیزی که پرمسلمه هدف من حمایت و پیشبرد این کمپینه و من خودم رو در جایگاهی میبینم که در واقع معتقدم به عنوان یک فعال حقوق بشر در این راستا و هدف من حمایته و پیشبرد این هدفهای کمپین که دقیقا همه اینا به عنوان یک زن ایرانی و زنی که خودش طعم این قوانین زن ستیزی رو در ایران لمس کرده و چشیده، وظیفه خودم میدونم که در کنار زنان و مردان دیگری که در کشورم دارن فعالیت میکنن بر علیه این قوانین، خودم هم با اونا در کنار اونا ببینم و این مبارزه رو ادامه بدم. و هدف دیگرم که آگاهی رسانی در مورد حقوق زنانه که در اینجا در اون گفتگوهای رو در روی که من با خانمای ایرانی و حتی آقایون ایرانی دارم، یا این آگاهی رسانی رو جزء وظایف اولیه‌ام میدونم که اینا آگاه بشن به حقوق زنان و بدونن چقدر زنان مورد ستمن، چون در واقع این ستم به تمام مردم ایرانه، ولی در اینجا به عنوان ایران در ایران زن بودن خودش جرمه و برابری این ستم یه ستم مضاعفیه به زنان در ایران و من هدفم اینه.
خانم